بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که اشکالاتی که بر روایات ثلاثه در اینجا وارد شده بود به نظر بعضی از محققین رضوان الله تعالی علیه وارد نیست. کلام ما هم منتهی شد به جواب از اشکالاتی وارد شده بود بر روایت دوم نسبت به سند. عرض کردیم که مشکلی نیست چون روایت مورد عمل واقع شده است، علاوه بر این که به دو طریق این روایت رسیده است، به طریق دوم مسند بود و مشکلی نداشت. ولیکن در این روایت جمله و ینصرف الی منزلهی بنابر نقل من لا یحضر دارد که و ینصرف الی منزلهی، بنابر این نقل اشکالی که شده بود این بود که دیروز عرض کردیم لازمش این است که در صورتی که مسافر مکاری و امثال اون اقامه بکنند در اون بلدی که یذهب الی و یک اقامه ای هم در منزل داشته باشند، بعد از این دو اقامه یقصر و یفطر، که کأنه قصر و افطار طبق این نقل مشروط می شود به دو اقامه و این را احدی از فقها ملتزم نشدند. این اشکالی بود که بر این روایت شده بود. جواب از این اشکال، اولا این است که ما می توانیم واو در اینجا رو به معنای او معنا کنیم و بگیم این اقامه در منزل عشر ایام به منزله همون اقامه در بلدی است که یذهب الی، که کأنه دو مثال باشد. اگر به بلدی که یذهب الیه می رود 10 روز بماند یقصر و یفطر، اگر در منزل هم اقامه 10 ایام داشته باشد یقصر و یفطر. پس بنابراین قصر و افطار مشروط به دو اقامه 10 ایام نشده است. هذا اولا. ثانیا متنی که در روایت به نقل از تهذیب بود، که البته سند غیر معتبر بود ولی منجبر بود به عمل اصحاب، در اونجا جمله و ینصرف نیست. خب بنابراین سخن از اقامه در بلد دیگه طبق اون نقل وجود ندارد، فقط اقامه 10 ایام فی البلد الذی یذهب الیه است. سالسن می فرماین می شود ما بگیم در اینجا وقتی اقامه در غیر بلد اگر 10 روز اقامه کرد موجب این می شود که حکم وجوب اتمام و امساک منع بشود و مانع از وجوب الاتمام باشد، اقامه در بلد به طریق در مثلا منزل خودش به طریق اولا مانعیت دارد. اقامه عشره در غیر بلد اگر مانعیت داشت، این مفید این است که اقامه در بلد به طریق اولا مانعیت دارد. واضح است که همونجور که در فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بود، این معنا را ما نمیتونیم اراده کنیم که بگیم اقامه لاحقه در قصر سابق دخالت داشته باشد، که نتیجتاً بگیم اون موقعی که یقصر و یفقر که هم سابقاً و هم لاحقاً دو اقامه عشرت ایام داشته باشد، این را هم نه کسی ملتزم می شود و این معنا قابل گفتن نیست، در اینجا احدی هم نگفته است. لذا می توانیم اینجور معنا کنیم، بگیم اگر کسی اقامه عشرت ایام دارد در بلدی که یذهب الی، در ذهاب از اون بلد، عبارت دقت بفرمایید، اگر ما باشیم ظاهر همین روایت به نقل من لا یحضر که و ینصرف الی منزله دارد، ظاهرا بخوایم معنا کنیم باید اینجور معنا کنیم که این دیگه هیچ معونه ای هم ندارد. این شخص بعد از آنی که فی البلد یذهب الی بلدی که یرید ان یقیم فیه عشرت ایام، از اون بلد در ذهاب از اون بلد و ایاب از اون بلد الی منزلهی، ذهابن و ایابن باید نمازش قصر بخواند و افطار کند. پس این که در بلد خودش یقیم و عشرت ایام این نیست، میزان این است که اگر در یک جایی موند یا در حتی بلد خودش موند، در اولین سفری که بعد از این دارد در ذهاب و ایاب، حالا اگر سفر به اصطلاح اختلافی باشد یعنی یختلف، اگر سفر اختلافی باشد که می رود و بر می گردد، هم در رفت نمازش رو باید شکسته بخواند، هم در برگشت از اون سفر، که این رفت و برگشتش یک سفر حساب می کنند. در سفر اول بل اتفاق بعد از اقامه عشرت ایام باید چیکار کند آقا؟ نمازش قصر بخواند. پس تا اینجا مفاد این روایت مثل روایت اولا، اقامه‌ای که رافع حکم مکاری و من شغله السفر است که عبارت است از وجوب الاتمام، مانعیت از این حکم دارد، چه اقامه است؟ اقامه عشرت ایام. حالا سواء کان فی بلده، یعنی فی منزله، او فی بلد آخر. حالا بحث این که آیا باید این اقامه با نیت باشد یا اینکه بدون نیت باشد، به این بحث ما میرسیم. فالهنا در این روایت هم مشکلی ما نداریم و اشکالاتی که ذکر شده بود به این بیان به هر حال قابل دفع است. چیزی که میماند روایت صحیحه بود، که اقامه ای که در روایت صحیحه ذکر شده بود ادعا کرده بودن مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مراد مطلق اقامه است، این معنا هم مانع از این که ما به این مفهوم صحیح تمسک کنیم و اقامه عشره را مانع از حکم وجوب الاتمام بدانیم نخواهد بود. ول وجه فی ذلک این است که با توجه به این دو روایت که اقامه را صریحاً به اقامه عشرت ایام تصریح شده بود به عشره، با وجود این روایت بعد از اینکه اشکالات واردی بر این روایت را ما رد کردیم، قرینه می شود این مضافاً به آنچه که در السنه فقها هست و مسلم است عند الکل قدیماً و حدیثاً، که اقامه ای که مانعیت دارد اقامه عشره است، پس در مقامی هم که در این صحیحه آمدد بنابراین اجمالی وجود نخواهد داشت. پس اشکال در صحیحه که مقام در صحیحه مجمل است، معلوم نیست اقامه شرعیه هست یا اقامه عرفیه، با رفع اشکال از اون دو روایت قرینه می شود اون دو روایت برای این که مراد از مقام در صحیحه هم اقامه شرعیه هست، نه اقامه عرفیه که شامل دون عشره هم بشود که مانعیت ندارد. پس الهونا تمسک به این سه روایت برای استفاده این حکم، بحث ما در چیزها اینه که اگر کسی که شغل او سفر است این اعاده میکنم تا خوب روشن بشه. انشاءالله امروز بیانات دقیقی از مرحوم آقا رضوان الله علیه هست که این نکته رو دقت کنین، تکرار و اعاده و عنوان بحث برای این جهت است. اگر کسی که شغل او سفر است، اقامه عشرت ایام در بلد خودش یا در جای دیگر قدر متیقنش معنیه در غیر بلد اگر بود داشت، این اقامه عشره مانع است از وجوب اتمام و به اصطلاح امساک در سفری که بعد از این اقامه دارد. لذا اولین سفر قدر متیقن، اولین سفری که بعد از این اقامه عشره هست باید نمازش شکسته بخواند، اگر ماه مبارک هم هست باید افطار کند، در این هیچ تردیدی نیست. و اما بیانی که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه در رابطه با این روایت دارند، حالا ما قبل از این که فرمایش آقا را عرض بکنیم، این جهتی که در مورد عنوان خمسه بود که وعده هم دادیم عرض بکنیم، این جهت عرض بکنیم بعد برسیم به فرمایش مرحوم آقا. در رابطه با این جمله اگر اقامه خمسه ایام او اقل باشد، این یک جمله شرطیه است که دو تا جمله شرطی در این روایت آمده طبق نقل تهذیب. البته هر دو عنوان خمسه آمده است در هر دو، ولی در طبق نقل تهذیب و ینصرف ندارد، در من لا یحضر و ینصرف الی منزله اضافه دارد این اضافه، ولی کن شرطیه اولایی که در اینجا بود این که انکان له مقام خمسه ایام او اقل، این یک شرطیه. شرطیه دوم اینه که انکان له مقام عشره او اکثر، این شرطیه دوم در مقابل شرطیه اولا هست. به قرینه مقابل بین شرطیتین این است که اگر در منزلی که اقامه می کند عشره یا اکثر از عشره باشد، قصره و افتر. اگر خمسه یا اقل بود در اینجا چی؟ لا یقصر و لا یفتر. عنوان خمسه ایام به عنوان در حقیقت مثال هست، تمثیله، نه اینکه خصوصیت خاصی در او باشد. و تخصیص خمسه می‌فرمایند از این باب هست که جاری شده است مجرای غالب، که غالبا در زمان صدور روایت مکاری هایی که اون موقع بودن نوعاً 4 روز 5 روز خلاصه میموندن تا سفر بعدی، که دیروز هم بده اشاره کردم به این مطلب. فعلاهازا ذکر خمسه خصوصیت خاصی ندارد، بلکه کما اینکه ذکر عشره هم خصوصیت ندارد، عشره حد اقل قضیه در اقامه است، زائل از عشره و ما فوقها. لذا نمیگیم اگه 11 روز مون چطور، اگه 15 روز مون چطور، فرقی ندارد، حد اقل عشره هست. در اینجا هم قدر غالب خمسه است، لذا خمسه تعینی ندارد، دون خمسه بود یا فوق خمسه بود، ولی دون عشره. همه اینها محکوم به یک حکمند که لا یقصر و لا یفتر. تا اینجا به این سه روایت مشهور و معروف عمل استناد کردن و طبق این سه روایت فتوا دادن به این که اگر مکاری و منفی حکمه که شغل و سفر ملاک بود، حالا ما طبق مشهور عرض میکنیم، در یک جا 10 روز موند، این موندن 10 روز مانعیت دارد از وجوب الاتمام برای سفر بعدی، کم کنون در نسبت به صوم. حالا در رابطه با این دو روایتی که از یونس ابن عبدالرحمن نقل شد، یکی از اشکالاتی که بر هر دو بود این بود که به صدر این دو روایت کسی عمل نکرده است. ما به اون ذیل روایت کار داریم و محل استشهاد ما هم ذیل این دو تا روایت است، نه صدر روایت. آیا عمل نکردن به صدر این روایت موجب نمی شود که این روایت از حیز اعتبار ساقط بشود کلن؟ جواب اینم داده شد، همون جوری که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم دارن اشارتن، البته مرحوم حاج رضای همدانی هم رضوان الله علیه همین جور بل اشاره این مطلب بیان فرمودن که کما غرر، تعبیر کما غرر فی محله در جواهر و همچنین در مصباح الفقیه ناظر به این بحث اصولی است که مرحوم آقا به صورت مبسوط بیان فرمودن، عرضم شد که اشاره میشه اگر یک حدیثی باشد، خبری باشد دارای دو جمله مستقل، دو حکم مستقل، یکیش مورد عمل نباشد موجب سقوط دومی از حیز اعتبار اگر عمل کرده باشن نخواهد شد، به منزله در واقع دو تا روایت می شود که به یک روایت عمل نکردن به روایت دیگری عمل کرده باشن. پس عمل اصحاب به این دو روایت به لحاظ فقره دوم هیچ منافاتی با عمل نکردن اونها نسبت به فقره اولا نخواهد داشت. این جهت هم پس ما مشکلی نداریم، ولیکن دقتی در فرمایش مرحوم آقا رضوان الله علیه است با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض شد در مقام اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه که در اون روایتی سوال می‌کند راوی که حد مکاری چیست، عرض کردم از کلمه حد مرحوم شیخ رضوان الله علیه ماهیت همون مکاری در ذهن شریفشان آمده است که حد مکاری چیست، یعنی مکاری ماهیتاً کیست و چه شخصی است، که بعد فرمودن یعنی باید اقامه عشرت ایام نداشته باشد و اینها، ان لا یکون له الذی یختلف ولا یکون له مقامون. ایشان می‌فرمایند خیر، حد به همون معنای لغوی خودش است که در منطقم آمده است به همون معنا، و مراد این است که هر چیزی که قید حکم موضوع است در واقع برمیگردد به قید حکم، چون تشخیص موضوع با عرفه. مکاری یعنی کسی که متلبس به این حرفه شده است، این دیگه ابهام ندارد که از امام علیه السلام سوال کنند مکاری کیست، مثل اینکه مثلا الان سوال کنند آقا راننده کیست، خب واضح است که این شأن معصوم سلام در تشخیص موضوعات، در تعیین موضوعات نیست که از اونا از ایشان بپرسند. ما طاهرون و مطهرون، حالا چه چیزی ماء مطلق هست چه، این دیگه واقع موکول با عرف است. مکاری و منفی حکم، حکمش این است، اما کی مکاری هست این دیگه وظیفش این امام علیه السلام نیست که از ایشان بپرسن و ایشان جواب بدن. لذا حد در اینجا برمیگردد به حکم، یعنی شرطی که برای حکم مکاری که وجوب الاتمام هست چیست. دقت کنید چقدر تفاوت بین این دوتا. شرط وجوب الاتمام این است که حکم مکاری یجب الاتمام علیه، مشروط است به شرطی و اون این که الله یقیم عشرت ایام. حالا در این دو تا روایت، روایت اولا معنایی که وجود دارد گرچه مشهور به این روایت تمسک کرده اند برای مانحنوفی. مانحنوفی چیست آقا؟ این است که اگر مکاری یک بار یا دو بار، منظور یکی، نه اینکه تقید حتما یک بار، یعنی گاهی اینجوری می شود که یک بار ده روز می ماند، این چه باید بکند؟ این یک بحث و یک مسئله. یه وقت است که مسئله دیگری داریم ما، با اون اینه که اگر کسی هر ده روز سفر می رود او حکمش چیست؟ کسی ده روز می ماند بعد از ده روز سفر می رود، حالا می خواد در اینجا یا در جای دیگه، معنی البته، ها این آدم چی کار باید بکند؟ روایت به نظر مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه می فهمان اصلا ربطی به ما نحن و فیه ندارد، مربوط به این مسئله دوم هست که این محل بحث ما هم نیست. اگر کسی کار او این جوریست که به سفر که می رود هر ده روز اقامه دارد، بعد از اقامه ده روز یک سفر می رود، باز ده روز اقامه یک سفر، ده روز سفر می سفر، که نتیجتاً در هر ماه دو سفر می رود نه سه سفر، این چنین شخصی ظاهر روایت ناظر به این است، این چنین شخصی باید نمازش شکسته بخواند و اگر در ماه مبارک رمضان هم هست چیکار کند آقا؟ افطار کند. حالا دقت بفرمایید این روایت را. و ان کان مقامه فی منزله، او فی البلد الذی یدخله اکثر من 10 ایام فعلیه تقصیر و الافطار. خب ظاهرش اینه که اگر کسی همیشه سفرهای او بعد از اقامه 10 روز است، این خلاصه میشه سفر او بعد از اقامه 10 روز است، این چنین شخصی چه باید بکنه؟ لذا ببینین چقدر واضحه. خب قسمت اول که کار نداریم، ایوم و مکارن اقام فی منزلی او فی البلد الذی یدخلو اقل من مقام 10 ایام وجب علیه صیام و تمام ابدا. این که هیچ، این مورد بحث ما نیست. این قسمت دوم است که محل استشهاد مشهور واقع شده است. این مورد قسمت دوم میفهمونه اجنبی از محل بحث ماست. ما داریم که اگر مکاری 1-10 روزی موند یا گاهگاهی 10 روز میماند، این چه باید بکند؟ این محل بحث ماست. اینجا دارد نه، اگر مکاری باشد که همیشه بعد از 10 روز به سفر می رود و خیلی سریع هم است، و امکان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخلو اکثر من 10 ایام، نه ما به اصطلاح به مشکلی می خوریم اینجور معنا بکنیم، ظاهر روایت هم همینه، و اینجوری هم بگیم که بگیم فرد نادرم هست نیست، خیلی ها هستن که اینجوری سفر میرن که مثلا 10 روز میماند هر جا، بعد از 10 روز سفر میرود. اینجوری نیست که بگیم این کم هست. اگر این چنین باشد میفهمون فعلیه تقصیر و الافطار. خب این میشود فرض مسئله. حالا در اینجا صحیحه را که این طور معنا کردن میفهمون بزرگان واقعا هم همینجوره، مرحوم صاحب جواهر به همون نحوه اول معنا میکنن که مشهور اخذ کردن، مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیهم همین طور، ظاهراً اینجور که ایشان فرمودن نگاه نکردیم در متأخرین ببینیم دیگران هم اینجور معنا کردن یا نه. حالا اگر فرصتی شد دوستان میتونن پیگیری کنن که ببینن آیا کسی از متأخرین از معاصرین مرحوم آقا هم بودن کسانی که اینجور معنا کنن یا نه. دقت دارین حالا در بین قدما کمتر اینجور، بلکه مشهور این روایت هم میکنن به همون جایی که فقط 1 عشره اقامه بکنن. دقت دارین؟ حالا اگر اینجور که مشهور آمدن استشهاد به این روایت کردن ما بخوایم معنا بکنیم میفهمون یک معونه ای لازم دارد، ولی اینجوری که برای اون مسئله دوم حمل بکنیم هیچ معونه ای نمیخواد، ظاهر روایت است. ولی اگر بخوایم به نحوی که مشهور استشهاد کردن، باید یک معونه ای ما در اینجا داشتیم، یعنی یک به هر حال مقداری مایه بگذاریم به اصطلاح امروزی ها. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا اون معونه اینه که در اینجا ما بگیم 2 تا حکم است و 2 تا موضوع. یکی موضوع چیست آقا؟ یکی اقامه در غیر منزل، موضوع دوم اقامه در منزل 10 ایام. یک اقامه 10 ایام در منزل، یک اقامه 10 ایام در غیر منزل. رضا بحث اولویت و اینایی که می آمد همه بر همین اساس بود که 2 تا موضوع گرفتن. خب 2 موضوع 2 تا مقتضی 2 تا مقتضا قهرن خواهد داشت، 2 تا حکم که اگر 10 روز در یک منزل ماند، یک مقتضی، یک مقتضای خاص دارد، وجوب الاتمام، وجوب القصر و افطار. اگر در غیر منزل هم 10 روز ماند، باز وجوب القصر و افطار، ولی 2 تا حکم مماثل. دقت کردین که مشابهت دارن با هم ولی 2 تا حکمن. ایشان میفرمایند که ما چه لزومی دارد که به عنوان، ببینید خیلی حالا یک مقداری در اینجا ممکن است اینجور که بنده عرض میکنم خیلی راحت دیگه ان شاء الله مطلب واضح میشه. ما اگر بخوایم برای ما نحن فیه منطبق کنیم روایت را، باید بگیم در این روایت به عنوان تکرار و حکم تکرار شده، به لحاظ این که موضوع تکرار شده است، ولی اگر یک بارم بیان می شد کفایت می کرد. ناید امام علیه السلام خواستن در اینجا اینجور باید بگیم دیگه بفهمانه که حکم اقامه در بلد هم مثل حکم اقامه در غیر بلد است، چون اول اقامه 10 در غیر بلد را بیان فرمودن. یا اگر اقامه در غیر بلد این چنین است، اقامه در بلد به مقدار 10 ایام به طریق اولا این چنین خواهد بود. اینجور عرض میکنم، البته این اضافات رو بنده عرض میکنم. خب ما چه دلیلی داریم که بگیم در اینجا امام علیه السلام به اعتبار دو موضوع، اونم دو موضوع جزئی، دو تا حکم خواستن بیان بفرماین، ملزمی داریم برای این؟ چه الزامی داریم؟ چرا اینجور معنا بکنیم؟ بلکه میگیم نه، اینجا یک حکم بیشتر نیست و موضوع هم یکیه و اون اینه که و برای این که بیان اون موضوع بفرماین، امام علیه السلام اقامه در غیر بلد و بلد هر دو رو آوردن، که اگر کسی ده روز اقامه دارد، حالا 10 روز در بلد 10 روز در غیر بلد فرق میکنه، این آدمی که 10 روز اقامه دارد بعد از 10 روز سفر میرود، این یک موضوع است، حکمش این است که یجب علیه القصر و الافطار. پس معونه‌ای که اصرار دارن اینه که ما اگر بخوایم مثل مشهور به این روایت استشهاد بکنیم، بلکه مشهور که استشهاد کردن، گریزی از این ندارن که باید این مقدار مایه را بگذارن که بگن امام علیه السلام که در اینجا هم اقامه عشره در غیر بلد را بیان فرمودن، هم اقامه عشره در بلد را، در بلد خودشن، در منزل را، این به اعتبار این است که خواستن بفرماین حکم غیر بلد و بلد هر دو یک جور است، دقت کردین، و به اصطلاح اقامه در غیر بلد و اقامه در بلد دو تا موضوع است و دو تا موضوع هم حکم مماثل با هم دارن که یجب القصر و الافطار. ما چرا دو مقتضی و دو مقتضا بگیریم؟ نه، ظاهرش این است که مثل شرطیه اولا که فقره اولا یک مقتضی و یک مقتضا به قرینه بیان آقای معیدی عرض میکنم، همونجور که در فقره اولا غیر از یک موضوع و بیان و حکم بیشتر نیست، در فقره دوم هم یک موضوع و یک حکم بیشتر نیست. ببینیم فقره اولا چی بود؟ فقره اولا این بود که ان کان له، ان کان ایوم مکارن اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله اقل من مقام عشرت ایام. این یک موضوع بیشتر است یا دو تا موضوع؟ یک موضوع دیگه. وجب علیه صیام و تمام ابدا و ان کان مقامه، اینا باید یکی باشد دیگه، فراز دوم و فقره دوم به قرینه فقره اولا، فی منزلی او فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرت ایام فعلیه تقصیر و الافطار. اینمی. و ثانیاً آیا در فقره اولا کسی آمده است بگه دو موضوع است و دو حکم؟ در فقره اولا نه مرحوم آقا این چنین فهمیده نه دیگران. خب فقره دوم همینطور باید باشد. پس اون چرا که مرحوم آقا رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن با عرضی که عرض کردم کاملا قابل قبول هست، گرچه بزرگان به این روایت، حالا بر فرض هم دست ما از این دو روایت کوتاه باشد، ما مشکلی در این حکم نداریم، یعنی بر فرض که این روایت اجنبی از ما نحن فیه باشد، ما همون مفهوم صحیحه برای ما کفایت میکند برای اثبات این حکم. دقت دارین؟ صلی الله علی محمد و آله.